بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت به حضور یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه خبر، بینندگان محترم تیتر امشب. اخبار ریشه‌کن شدن شجره خبیثه داعش و پایان سیطره داعش در عراق و سوریه صدر خبرهای ایران، منطقه و جهان بود امروز و به جهت اهمیت این موضوع در تیتر امشب به تحلیل این موضوع می‌پردازیم با حضور کارشناسان مسائل سیاسی جناب آقای حاجیان و جناب آقای اخباری که در تحلیل این اتفاق و اتفاق بسیار مهمی که افتاد به ما کمک خواهند کرد و ما و شما بینندگان محترم رو در جریان جزئیات تحلیلی این رخداد قرار خواهند داد. خدمت شما سلام عرض می‌کنم آقای حاجیان، خیلی خوش آمدید و ممنونم از حضور شما.
تشکرم، بنده هم خدمت جناب عالی و بینندگان محترم عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم آقای اخباری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید. در گذشت والده گرامیتون رو هم خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم، بنده هم خدمت بینندگان محترم سلام و شب بخیر عرض می‌کنم. انشالله که بتونیم در وقتی که در اختیار داریم در رابطه با ظهور و سقوط این شجره خبیث بحث بکنیم.
متشکرم. ما از آقای اخباری دعوت کردیم که روی نقشه برای ما زمین که تاریخچه ای از شکل‌گیری داعش در عراق و سوریه رو ترسیم می‌کنن، مرحله به مرحله نفوذ داعش رو برای ما بازگو کنن و اینکه نهایت امر این مسئله به کجا ختم شد و به صورت میدانی روی نقشه برای ما تحلیل خواهند کرد. آقای حاجیان، بسیاری از کارشناسان منطقه‌ای و بین‌المللی معتقد هستند که پیروز اصلی میدان مبارزه با داعش جمهوری اسلامی ایران بوده. تحلیل شما چیه و چرا این تحلیل ارائه میشه؟
ببینید، به این دلیل که اساساً ایران در واقع مرکز سیبل هدف از سوی این گروه و حامیان اونها بوده. یعنی ایران به عنوان یک کشور و یک در واقع طرف اصلی در محور مقاومت مطرح است. امروز در واقع کلمه و عبارت محور مقاومت در دنیا تقریبا شناخته شده است و مشخصه محور مقاومت در واقع طرفهای محور مقاومت کیا هستن و همه پذیرفتن که این محور به رهبری ایران هست که شکل گرفته. حالا در این محور ما طرفهای هم کشورها رو داریم، هم گروه ها رو داریم، هم جمعیت ها رو داریم و افراد مختلف هست از نقاط مختلف و به ویژه در منطقه مهم خاورمیانه که از حالا ما کشور لبنان هست بیاد سوریه، عراق، حتی افغانستان و سایر کشورها. و محور مقاومت در واقع فقط صرفا هم معنای نظامی نداره. یعنی معنای این در واقع یک مقاومت همه جانبه هست، مقاومتی که در بحث های فرهنگی هست و به نظر من شاید بحث های فرهنگی این مفهوم محور مقاومت مهمتر باشه، کما اینکه امروز هم ما در پیام مقام معظم رهبری اشاره به این موضوع شد که اگر که بخواهیم با این پدیده، یعنی پدیده این مثل داعش که من اون رو به عنوان یک ویروس فکری در واقع میدونم که این ویروس رو دیگران فعال کردن، یعنی ذهنهای ساده و ذهنهای در واقع غیر آماده در منطقه وجود داشت و این دشمنان میان این ویروس ها رو فعال میکنن و اون موضوع کلمه در واقع تأکیدی که رهبری فرمودن در مورد بحث بصیرت همینجاست. یعنی ایجاد این مسئولیت در ذهنها است که اینها نتونن دوباره بیان از همین ذهنهای غیر مسئول استفاده کنن و این مسئله را دوباره یعنی در جای دیگه برای ما به وجود بیارن و این مشکلات را که شما شاهدش بودید، حالا این خسارتهایی که ما توی این منطقه دیدیم و دوباره به وجود بیارم. بنابراین مفهوم مقاومت مفهوم فراتر از بحث‌های نظامی هست و نقش ایران را هم همه پذیرفتن و همه میدونن اصلا اساس چیه، کما اینکه در خیلی از صحبت‌ها و خیلی از بحث‌های تبلیغاتی که خود همین داعش و سایر گروه‌های تروریستی که از نظر فکری در واقع دقیقاً همین داعش هستن به این موضوع اشاره کرده بودن،
مستقیماً
همون در واقع ابتدای این موضوع به بحث این که ما باید کمر محور مقاومت رو بشکنیم، ما هدفمون ایران هست، ما از همه توانایی‌های برای به زانو درآوردن در واقع محور مقاومت و عناصر محور مقاومت، کما اینکه حزب الله یکی از در طرف‌هایی است که مستهدف است، مورد هدف است از طرف همه جهات. و شما چند روز پیش بحث اجلاس اتحادیه عرب رو دیدید و در اونجا خیلی راحت اینها حزب الله را که نقش اساسی در واقع در شکست داعش به عنوان یکی از طرف‌های مهمی که نقش داشت در شکست داعش، شما می‌بینید اونها تروریست معرفی می‌کنند.
متشکرم آقای اخباری، با شما هستیم روی نقشه و آنچه که از ابتدا در سوریه و عراق شکل گرفت و کم کم پیشرفت کرد تحت عنوان داعش و حالا به این سرنوشت دچار شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. چنان که عزیزمون های حاجیان هم اشاره داشتن، در 2014 تقریبا ریشه این شجره خبیثه رو بر اساس شواهد و اون چیزی که اظهارات خود آمریکایی‌ها هم هست بنیانگذاری کردن در منطقه خاورمیانه که دلایل زیادی داره، عمدتاً یکی از دلایل اصلیشون به تحلیل بردن ژئوپلیتیک جهان اسلام بود که با این کار بتونن قدرت تأثیرگذاری جهان اسلام، چون این منطقه قلب جهان اسلام محسوب میشه، از بین ببرن و یک امنیت پایداری رو برای رژیم صهیونیستی داشته باشن و در کنار اون بتونن بحث اقتصادیشون رو پیش ببرن. لذا اومدن عمدتاً اولین بناها رو در این مناطق و از اینجا کم کم رشد پیدا کردن، رفتن به طرف سوریه و که پایتختشون رو شهر رقه انتخاب کردن و بعد در 2015 که تونستن خودشون رو جمع جور بکنن و اون امکاناتی که از کشورهای مختلف همسایه این منطقه هم از اردن یا ترکیه توسط با پولهای عربستان سعودی و قطر و حمایتهایی که کشور ترکیه از این مسئله داشت، تونستن امکانات خوبی رو به دست بیارن که شروع کردن مجددن به حمله کردن که در عرض 3 روز 40% خاک عراق رو اینها در اختیار گرفتن. یعنی عملاً در 2015 این نقشه‌ای که الان مشاهده می‌فرمایید، سرزمین‌های تحت تسلط داعش و گروه‌های معاند و مخالف عراق و سوریه رو
قسمتی که به رنگ قهوه‌ای الان ترسیم شده، مناطقی است که داعش حضور داشت در عراق.
داعش و به اضافه گروه‌های النصره و احرار الشام و ارتش آزاد و غیره بودن که ما در سال 2015 از نظر آماری 7 تا 8 میلیون نفر تحت کنترل داعش و این گروه های دیگری که باشون همکاری می کردن مردم رو تحت تسلط و سیطره خودشون داشتن که از اونها مالیات می گرفتن و امکانات مختلف و اون فجایعی که سر ملت آوردن. و این باعث شد که ما در این منطقه‌ای که از نظر استراتژیکی دروازه ورودی شرق مدیترانه به خاورمیانه محسوب میشه و یکی از گذرگاه‌های خیلی مهمی است که از قدیم الایام میومدن خلیج فارس و این هلال خصیب رو طی می‌کردن، می‌رسیدن به مدیترانه و از اینجا به کشورهای اروپایی.
آقای دکتر، این نقاطی که به رنگ قهوه‌ای در آمده که نشون میده که داعش تا کجاها در اصل نفوذ پیدا کرده و این کامل شدهش دقیقاً تو چه سالی که داره ترسیم میکنه؟
این 2015
و اوایل 2016 تحت سیطره داعش در آمده.
ولی این به تدریج چی شده؟ اومده با توجه به همین موضوعاتی که الان هم اشاره شد، دلاور مردی هایی که هم نیروهای بسیج مردمی و ارتش و همچنین در سوریه، ارتش و کمک های مستشاری که ایران، حزب الله و بعدن هم توسط روسیه از نظر پوشش هوایی انجام گرفت، این روز به روز جمع شده که ما در موقعیت بعدی نحوه جمع شدنش رو خدمت بینندگان محترم بیشتر توضیح خواهم داد.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. شما اشاره کردید آقای حاجیان که دلیل اینکه چرا ایران رو پیروز این نبرد میدونن، پیروز اصلی، این هستش که بالاخره رهبری محور مقاومت با جمهوری اسلامی ایران در منطقه شکل گرفته. ولی از یک منظر دیگر حالا شاید این سوال مطرح باشه، اون اوایل هم شاید این تشکیک ها میشد که علت حضور مقتدران، یعنی این اقتدار جمهوری اسلامی ایران و حضور مقتدرانش در عراق و سوریه مورد پرسش بود که چرا ایران اینقدر با اقتدار در منطقه حاضر شد.
من خدمت شما عرض بکنم، ببینید دشمنان موقعی که این طراحی رو انجام دادن، محاسبات اونها در واقع که فکر میکردن که نیرویی که در برابر اینها مقاومت میکنه، خب یک نیروی امنیتی هست، نیروهای پلیس هستن، ارتش هستن، یعنی محاسبه اینها بر مبنای نیروهای امنیتی و پلیس و ارتش سوریه و عراق بود و واقعا هم، یعنی اگر که عراق و سوریه فقط میخواست با اتکای با این نیروها در واقع در برابر داعش و سایر گروه های تروریستی مقابله کنه، واقعا نمیتونست، کما اینکه در اوائل دیدی که غافلگیر شدن، چون به دلایل متعدد. اولا که ارتش های این دو کشور، ارتش عراق خب تقریبا از بین رفته بود در زمان بعد از حمله امریکایی ها و اون چیزی که باقی مونده بود اصلا توانی آمادگی جنگ چریکی به این شکل و جنگ در واقع شهری، جنگ با گروه های تروریستی رو نداشت. نیروهای امنیتی هم همینجور، ارتش سوریه هم همینجور. ارتش سوریه ارتشی بود که طی چندین دهه فقط آماده شده و برای جنگ با رژیم صهیونیستی، یعنی یک جنگ کلاسیک، یک جنگ اساسا هیچ نوع آموزشی در سوریه و ارتش سوریه برای جنگ شهری وجود نداشت. کار بزرگی که ایران انجام داد در واقع اومد توانمندی نیروهای مردمی رو در واقع جمع کرد، یعنی و همین، و من اینجا لازم است یادی بکنم از سردار شهید همدانی و خدا رحمتش کنه که ایشون در واقع کار عظیمی رو کرد در اون برهه که من یادم میاد در خود شهر دمشق تقریبا همه ناامید شده بودن. کاری که کرد اومد نیروهای مردمی و نیروهایی که در واقع در حمایت از دولت بودن ولی خب اسلحه نداشتن، یعنی سازماندهی نشده، اینها را سازماندهی کرد. در عراق هم همینطور. در عراق ببینید هشت شعبی در عراق اینها را کی در واقع سازماندهی کرد؟ اینها را ایران سازماندهی کرد در اصل، یعنی فکر ایرانی بود اومد اینجا و اینا رو سازماندهی. و اگر نبود این سازماندهی، من به طور قطع میگم که محاسبات اونا درست در میاد و متاسفانه دولت های یعنی در عراق شکست میخورد، دولت سوریه شکست میخورد و داعشی ها و همپیمانان اون مسلط میشدن برای شاید چند دهه میتونستن. ولی اون از اونجایی که ایران تونست بدون اینکه اصلا نیروی نظامی زیادی هم ببره، یعنی ما نیروی نظامی در اونجا نداشتیم، الان فقط تونستیم یه مقدار بخش نیروی نظامی رو ما در سوریه داریم، ولی در ابتدا اصلا نیروی نظامی نداشتیم و مستشاری داشتیم و این مهمترین کاری بود که در واقع ایران انجام داد و اتکا کرد به نیروی مقاومت. و اصلا کلمه مقاومت در اینجا یکی از معانیش همینه که شما بیاید تمام امکانات رو در خود منطقه بکار. و این چیزی بود که در محاسبات امریکایی ها و طرف های غربی اصلا نیومده بود.
بسیار متشکرم. ارتباطمون با سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق آقای مسعودی برقرار هست. سلام عرض میکنم آقای سفیر، خدمت شما در بغداد، شب شما بخیر.
سلام علیکم، خیلی متشکرم
آقای مسعودی. یکی از سوالاتی که مطرح است، خیلی متشکرم، یکی از سوالاتی که مطرح است این است که حضور جمهوری اسلامی ایران در عراق و سوریه صرفا حضور مستشاری و در بعد آموزشی بود یا در حوزه فرماندهی و لوجستیکی هم جمهوری اسلامی ایران نقش آفرینی جدی داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا خدمت جناب عالی و مهمونای محترمتون، مردم شریف ایران، تبریک عرض میکنم و سلام عرض میکنم و امیدوار هستم که انشالله همگی شاد و موفق باشید. لازم میدونم خدمت مردم عزیزمون قضیه زلزله رو که باعث مشکلات زیادی برای مردم شریف شد رو هم حقیقتا تسلیت بگم به مردم عزیزی که عزیزانشون از دست دادن و امیدوارم انشالله به سرعت این مناطق هم بازسازی بشه. خدمت جناب عالی عرض شود که داعش در عراق همونجور که دوستان من در خدمت شما توضیح دادن خب تسلط پیدا کرد در مناطق وسیعی از این سرزمین در داخل عراق. اونها نزدیک شدن به بغداد، نزدیک شدن به شهرهای زیارتی اینجا، نزدیک شدن به مناطق مختلف، استانهای صلاح الدین رو، استان الانبار رو، استان نینوا رو، مناطق وسیعی از غرب کربلا و نجف رو و شمال عراق رو در اختیار گرفته بودن و واقعا تهدید داعش تهدید بسیار جدی بود. موضوع هشت شعبی و حضور جمهوری اسلامی و کمک ایران همونجور که جناب عالی اشاره کردید، یک حضور تمام عیار در این صحنه و کمک به دولت، ملت و نیروهای مسلح عراقی بود. جمهوری اسلامی ایران تمام قامت در کنار عراق و دولت عراق قرار گرفت، هم در موضوع فرماندهی و مدیریت، هم در موضوع مستشاری و هم فکری های طراحی و سازماندهی. در مسئله هشت شعبی فتوای مرجعیت معظم عراق یک بستر گسترده ای رو در مردم ایجاد کرد که اونها استقبال بکنن، بیان به سمت کمک به نیروهای مسلح. اما ایران نقش مهمی در آموزش اینها، در سازماندهی اینها، دلیل تجربه ای که در دوران دفاع مقدس داشت انجام داد. همچنین در زمینه های آموزش های مختلف، پشتیبانی های و حمایت های لوجستیکی و تسلیحاتی. بنابراین نقش جمهوری اسلامی ایران همونطوری که خود عراقی ها، خود رزمندگان اینجا، نیروهای مسلح و مقامات عراقی و مجاهدین و هشت شعبی اعتراف به این قضیه دارن، یک حمایت و یک همکاری همه جانبه بود و مهمتر از اینها ایجاد همبستگی بین دو ملت شریف ایران و عراق باعث یک توان افزوده ای شد که عراقی ها بتوانند با مدیریت و تلاش مشترک این پیروزی های خوب رو به دست بیارن.
متشکرم آقای مسعودی. همچنان ارتباط خودتون رو با ما حفظ بکنیم، برخواهیم گشت با ادامه صحبت های جناب عالی. برمیگردیم به آقای اخباری و اون در فصل دوم مراحل هزیمت در داعش رو در این سالها اگر ممکنه روی نقشه برام توضیح بفرمایید که چه اتفاقی افتاد.
بله، یکی از مسائل خیلی مهمی که وجود داشت این بود که دو تا پایتخت بغداد در عراق و دمشق در سوریه مورد تهدید اساسی این گروه‌های تروریستی قرار داشت که ما حتی شاهد بودیم که اومدن و حرمین شریفین رو منفجر کردن و این اتفاقاتی که افتاد. لذا در مرحله اول این بود که بتونن اینها رو از دید و تیر این گروه ها آزاد بکنن که در بغداد این اتفاق نتونست بیفته، ولی در دمشق این کار تا حدودی اتفاق افتاد و همچنین بتونن این دومین شهر بزرگ سوریه حلب هست که این هم مورد تهاجم جدی قرار گرفته بود که متاسفانه به دلیل حمایت جدی دولت ترکیه و اینکه علاقمندی خاصی به این شهر هم داره اجازه خیلی زیادی نمیداد که ما در این مسیر هم شهید همدانی رو تقدیم راه مقاومت کردیم که در اینجا به شهادت رسید. لذا تلاش این بود که این مسیر رو بتونن آزاد بکنن و همچنین در جهت اینکه بتونن این شهرهای مهمی که از عراق هم در اختیار بود مثل موصل که یک پایتخت اقتصادی داعش قرار داشت و میتونست برای اونها از نظر درآمدی درآمد مناسبی رو ارائه بده، خارج بکنن و به همین جهت تلاش انجام گرفت که این در این منطقه خیلی صبر شد، یعنی نمیتونستن به این راحتی رزمندگان. مطلبی هم که آقای حاجیان اشاره داشتن، ارتش سوریه که ارتش برای جنگی های کلاسیک بود و جنگی های به صورت اینکه پارتیزانی بتونه این کار رو انجام بده اتفاق نیفتاد، که توسط مستشاران ایرانی و همچنین کمک هایی که حزب الله در این جهت انجام میداد این اتفاق افتاد و ما شاهد بودیم که
هزیمت داعش از دو منطقه عراق و سوریه همزمان اتفاق افتاد یا به صورت مرحله‌ای؟
نه عمدتاً از سوریه شروع شد و بعد ما شاهد بودیم که از اواخر 2016 و اوایل 2017 شروع شد که بیان و این قسمت رو آزاد بکنن و بتونن اون 40% که از شدم از خاک عراق رو، که این از اطراف بغداد، شهرهای فلوجه، رمادی و کم کم اومدن به طرف مرز، ولی فشار زیادی رو می آوردن که بتونن موسل رو آزاد بکنن که ما شاهد بودیم نمی شد به لحاظ نظامی و به این راحتی امکان پذیر نبود. لذا گذاشتم برای مرحله سوم که بتونن با یک خیز مناسب و با تجهیزی که هم ارتش عراق رو و هم بسیج مردمی رو انجام داده بودن به نتیجه مناسبی برسونن، که این اتفاق الحمدلله افتاد که مرحله سوم رو خدمت شما عرض خواهم کرد.
بسیار خیلی متشکرم از حضور شما آقای حاجیان. یکی از سوالات خیلی اساسی این هستش که اگر جلوی داعش گرفته نمیشد و این مقاومت شکل نمی گرفت، چه عواقبی در انتظار منطقه غرب آسیا بود؟ یعنی طراحی اصلی که به واسطه داعش بعد پیاده میشد در این منطقه چه بود که جلوش گرفته شده است؟
ببینید، اساسا هدف، یکی از اهداف بسیار استراتژیک امریکایی ها و صهیونیست ها تجزیه منطقه است. یعنی این چیزیه که از سالهای پیش دنبال اون بودن که این منطقه رو در واقع به دولت های مختلف تجزیه کنن، و این تجزیه باعث در واقع میشد که یک دولت، هیچ دولت قوی در واقع در برابر صهیونیست ها وجود نداشته باشه، و همچنین در واقع بیان یک خطری رو متوجه ایران بکنن از طرف مرزهای غربی و اون رو امتداد بدن به سمت داخل ایران، و در کنار این در واقع تقویت میکداشت، در حال تقویت گروه‌هایی در مثل اون عبدالملک ریگی بودن که در از طریق خاک پاکستان به داخل منطقه سیستان و بلوچستان بیاد، و این باعث بشه که در داخل ایران هم در واقع یک ناامنی به وجود بیاد، و این ناامنی حتی ممکن بود منجر به تجزیه ایران بشه. یعنی قطعاً وقتی که کشوری که یک گروه تروریستی میاد و در نقاط مختلف اون مستقر میشه، و با توجه به وسعت ایران، ایران هم به هر حال کشور بسیار وسیعی هست و مناطق کوهستانی داره، و اگر اینها نفوذ کرده بودن در داخل کشور، شاید ما چندین سال مجبور بودیم که با اینها درگیر باشیم و در واقع ما را به یک فرسایش نظامی، اقتصادی و امنیتی می‌بردند، که خب این الحمدلله تا الان در واقع محقق نشده. نکته دیگه ای هم که اینها در واقع از همین از اول گفتن و حتی تا همین الان از این طرح دست بر نداشتن، به دنبال این بودن که ارتباط بین این عناصر محور مقاومتی که شما میدونید در واقع از ایران هست و بعد در خدمت شما عرض کنم در عراق و سوریه و لبنان، این عناصر مقاومت از نظر جغرافیایی جدا کنند. و چیزی رو که الان اونها دنبالش در واقع بودن، حتی تا چند وقت پیش هم اینها که در بحث قضیه گذرگاه مرزی تنف را مگر شاهد بودن، امریکایی مستقیم وارد شدن، یعنی امریکایی مستقیما وارد شدن و نیروهای سوریه را مورد هدف قرار دادن، به دنبال این بودن که خود این نیروهای داعش در واقع حائل بین مرزهای ایران، مرزهای سوریه و عراق باشن، که نتونه این تواصل و اون امتداد جغرافیایی که اونا به نظر اونا برای اونا خطرناکه به وجود بیاد. بنابراین خطر این در واقع اگر ما جلوی این خطر رو در این منطقه در واقع نگرفته بودیم، در عراق و سوریه، مطمئنن جنگیدن با داعش در داخل ایران برای ما بسیار سخت و بسیار هزینه های گزافی به دنبال داشت.
بسیار آقای مسجدی، آقای حاجیان اشاره کردن ابعاد منطقه، عواقبی که اگر جلوی داعش گرفته نمیشد چی بود؟ از شما میخوام که راجع به عواقبی که میتونست در انتظار جمهوری اسلامی ایران باشه که اختصارا اشاره کردم، ولی میخوام مفصلا جناب علی بفرمایید که چه طراحی برای جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته بود و اگر جلوی داعش گرفته نمیشد چه عواقبی امروز در انتظار خاک عزیزمون بود؟
استراتژی داعش، استراتژی عملیاتش این بود که دمشق و بغداد رو، یعنی شام و عراق رو، اول تصرف بکنه، در اشغال خودش در بیاره و بعد با یک نیروی قدرتمندی به سمت مرزهای جمهوری اسلامی حرکت بکنه و به قول خودشون جنگ اصلیشون رو با ام القرای تشیع که ایران اسلامی هست اونجا جنگ رو شروع بکنن. خب طبیعی است که ما میبایستی داعش رو در نقاطی که مستقر شده بودن تعقیب بکنیم و مورد هدف قرار بدیم و در اصل جبهه های جنگ رو از مرزهای خودمون به سمت جلو ببریم. این استراتژی نظامی بود که به نظر من بسیار حکیمانه اتخاذ شد و لذا نیروهای جمهوری اسلامی و فرمانده محترم نیروی قدس سردار سلیمانی به کمک نیروهای سوریه و عراق اومدن و در اصل دور عملیات ها رو، دور تک رو به تعبیر استراتژیست های نظامی تغییر دادن. روند جنگ، روند عملیات ها از پیشروی های گسترده و سریعی که داعشی ها داشتن تبدیل شد اول از طرف اونها به مواضع دفاعی و یکی پس از دیگری عملیات‌های آفندی و تهاجمی نیروهای سوری، نیروهای عراقی به کمک جمهوری اسلامی ایران علیه داعش سازماندهی گرفت، شکل گرفت و روند پیروزی‌ها به لطف الهی شروع شد. قطعاً همونجور که دوستان اشاره کردن اگر این اتفاق نمی‌افتاد داعش منطقه رو تصرف میکرد و عراق و سوریه رو اشغال میکرد و جنگ جدی رو با جمهوری اسلامی ما در مرزهای خودمون از غرب تا جنوب شاهد میبودیم. ولی روند جنگ به لطف خدا تغییر پیدا کرد. ما موفق شدیم که با یک عملیات‌های مشترکی با نیروهای عراقی و سوری داعش رو متوقف کنیم در این جبهه ها. بنابراین شرایط منطقه، شرایط جبهه کاملا متغیر شد به نفع نیروهای منطقه، به نفع جبهه مقاومت، به نفع نیروهای سوری و عراقی و به نفع رزمندگان عزیز جمهوری اسلامی. به نظر من امروز که ما جشن موفقیت مجاهدین رو، نیروهای مسلح، دولت عراق و سوریه و مردم شریف و خانواده های شهدای عزیز دفاع مقدس رو در ایران جشن میگیریم و تبریک میگیم، این پیروزی، پیروزی همه ملت های منطقه است، پیروزی اسلام و پیروزی مجاهدین بر تفکر و نیروی ارهابی و تکفیری هست. بنابراین منطقه از یک فتنه بزرگ صهیونیستی و استکباری، از یک فتنه بزرگ تکفیری امروز به دست مجاهدین، به دست شهدای والا مقام آزاد شده و واقعا از شر این فتنه نجات پیدا کرده. بنابراین ایران اسلامی همونطوری که در کنار مردم عزیز و دولت محترم عراق و سوریه و در کنار مجاهدین قرار گرفت برای این مبارزه، میبایستی که انشالله در آینده نزدیک برای بازسازی این شهرها، برای سازندگی این منطقه، برای کمک و عمران و اعمار این منطقه هم انشالله تلاش بکنه و همونطور که ما در مجاهدت، در راه مبارزه جوانهای ما جانشون رو و خونشون رو تقدیم کردن و به کمک عراقی ها و سوری ها شتافتن، برای سازندگی هم در کنار اونها قرار بگیریم و انشالله با همدیگه این سرزمین ها و این خرابی ها رو بسازیم و شادی و نشاط و سازندگی و رفاه رو برای ملت های منطقه انشالله به ارمغان بیاریم.
خیلی متشکرم آقای اخباری. پیام صریح و روشن موفقیت بزرگ جمهوری اسلامی ایران در از بین بردن داعش در عراق و سوریه برای منطقه و جهان چه اثری داشت؟
یه موضوعی که من یادداشتم کرده بودم همین دو سه روز اخیر، این فرستاده ویژه آمریکا در ائتلاف به قول معروف کردن خودشون رو علیه داعش ولی در جهت کمک به داعش ردیف شده، گفته که داعش اکنون به یک آرمان نفرت انگیز و از دست رفته تبدیل شده است. ما این جملات رو در 11 بعد از 11 سپتامبر 2001 شنیدیم در مورد القاعده گفتن، همین رو در 2002 شنیدیم در رابطه با طالبان گفتن در افغانستان، در 2003 در مورد گروه های تروریستی عراق گفتن، الان هم در مورد داعش میگن. اینا اساسشون اینه که این گروه ها رو از بین نمیبرن، بلکه اینها رو به صورت چمنزنی انجام میدن، یعنی سراشون رو میزنن ولی ریشهشون رو میذارن که هر زمان خواستن با یه آب پاشی و با یه کود دادن دوباره ظهور و بروزشون رو داشته باشن. اساس هدف اینها این بود که در زمان بوش پسر خانم رایس گفتن که خاورمیانه جدیدی زاییده میشه و این زاییدن خیلی دردناکه، این دردناکی رو میخواستن با این کارها انجام بدن، ولی خاورمیانه به دلیل وضعیت خاصش این کار امکان پذیر نشد. داعش رو آوردن که بتونن محور مقاومتی که اشاره شد رو بشکنم و نذارم ما این مسیری که در نقشه هم عرض کردم دروازه ورودی شرق مدیترانه رو به داخل خاورمیانه رو در اختیار داشته باشن که همون بحث دمشق تا بغداد رو پوشش میداد، ولی الان میبینیم که این نتیجه ای نداده و در اینجا پیروز این بحث به نظر من ایرانه، در کنار عراق، در کنار سوریه، ولی به دلیل این که تمام همغم اینها به فشار آوردن بر ایران به جهت اون ایدئولوژی خاصی که از نظر اونها غیر به قول معروف اسلامی تلقی میشه و از بین بردن یک شیعه رو یک امر خیلی مهم مستحبی تلقی میکنن، در این وسط میبینیم که ایران با تدابیری که اندیشیده هم در صحنه پیروز صحنه بیرون اومده و هم تونسته یک خط اصیل ژئوپلیتیکی که همیشه همه دنبالش بودن که اینو بتونن بگیرن و تیکه پارش بکنن به نتیجه نرسیده، با وجود هزینه سرسام‌آوری که هم اروپایی‌ها و هم آمریکایی‌ها و در کنار اون رژیم صهیونیستی انجام داده، ولی به نتیجه‌ای که می‌خواستن منجر نشده و امروزه مجبورن که در قاهره جمع بشن و بگن که ایران یک کشوری تروریست پروره و میخواد تروریست ها را در منطقه گسترش بده. این نتیجه شکستشون در جبهه مقاومت در سوریه و عراق.
آقای حاجی جان فکر میکنین که پیام صریح و روشن این موفقیت جمهوری اسلامی ایران در از بین بردن داعش امروز برای منطقه و جهان چه است؟
ببینید مهمترین عنصری که در واقع تأثیری که میتونه داشته باشه ایجاد امید در بین ملت‌های منطقه است، ملت‌هایی که می‌خوان مستقل باشن، ملت‌هایی که نمی‌خوان تحت سیطره در واقع غرب و صهیونیست‌ها باشن. این مهمترین در واقع میشه گفت که حداقل نتیجه، البته بجز بحث‌های نظامی که خب کاملا روشن و واضح است که اونا شکست خوردن، ولی بحث نگاه به آینده مطرح است. من اگر بخوام خیلی یه مقدار عقب برگردیم، ببینید انقلاب اسلامی یک پدیده بسیار مهمی در منطقه و جهان بود و در این انقلاب در واقع یک تصویر انسانی از اسلام را داشت ارائه میکنه، داره میخواد ارائه کنه. خب در واقع یکی از کارهایی که اینها کردن در بحث داعش و گروه‌های نظیر داعش فقط بحث‌های نظامی نبوده، یعنی درسته بحث‌های نظامی سر جای خودش، ولی یک تأثیر منفی که این نوع برداشت از اسلام در بین مردم، در بین حتی مردم منطقه، غیر مسلمان های منطقه، شما میدونید ظلم بسیار بزرگی کردن اینها به غیر مسلمان هایی که در این منطقه بودند، مسیحی هایی که در این منطقه بودند، ایزدی هایی که در این منطقه بودند. یعنی فقط هدف فقط مسلمان ها و حتی شیعیان نبودند، بلکه سایر در واقع طوایف دینی هم آسیب دیدند و در دنیا این ذهنیت منفی رو میخواستن ایجاد بکنن که آنچه که اسلام میگه این هست، نه اونچه که ایران میگه. و امروز به کمک ایران و وقتی که این پیروزی به دست میاد، و چون اینها قبلا از ایران رو به عنوان یک اسلام تندرو و یک اسلام غیر منطقی در دنیا معرفی میکردن، و وقتی که میاد و ایران در برابر داعش قرار میگیره و داعش رو سرکوب میکنه، این علامت سوال براشون به وجود میاد. پس اسلام واقعی اینها هستن؟ یعنی تأثیر در واقع ذهنیتی که این پیروزی در بین مردم میگذاره کمتر نیست. امروز در سوریه ما خودمون شاهد هستیم، در لبنان همینجور، مسیحیان این منطقه اعتقادشون به ایران و ایمانشون به ایران از بقیه طوایف مسلمان کمتر نیست. یعنی شما در خود لبنان اکثریت مسیحی الان همپیمان هستن با حزب الله. در خود سوریه جمعیتی بالای نزدیک فکر کنم 3 میلیون مسیحی داره، و اینها در واقع روابطشون، نگاهشون، دیدگاهشون نسبت به ایران امروز من به جرئت میگم که به مراتب تغییر پیدا کرده تا قبل از این قضیه داعش. یعنی تأثیرات که از نظر ذهنیت مثبت برای ایران داشته به مراتب بیشتر بوده تا حتی نظامی، یعنی نظامی، بحث نظامی به جای خودش، ولی تأثیر، یعنی اون چیزی رو که اونا میخواستن تأثیر منفی از اسلام در منطقه به وجود بیارن، اون در واقع برگشت. یعنی ما تونستیم با این پیروزی بر داعش حتی اون تأثیر منفی رو هم از ذهنها پاک بکنیم.
آیه مسجدی، یک نظریه پیش از این مطرح شد مبنی بر اینکه هر گونه تغییری در منطقه غرب آسیا ممکن نخواهد بود مگر اینکه جلب نظر ایران نسبت به اون مسئله مثبت باشه. یعنی هر بدون جلب نظر جمهوری اسلامی ایران در منطقه غیر ممکن خواهد بود. چه میزان موفقیت ایران در از بین بردن داعش به تحکیم این نظریه کمک کرد؟
به نظر من موفقیت بر داعش با توجه به اینکه همگان امروز اعتراف دارن به این، هم قدرت‌های منطقه‌ای، هم کشورهای مختلف در دنیا، خود مردم منطقه، به خصوص کسانی که از نزدیک شاهد صحنه هستند، مردم عراق، مردم سوریه، دولت‌های این دوتا کشور، همه معترفند به این که ایران یک نقش بی‌بدیلی در حمایت و کمک برای از بین بردن داعش بوده. طبیعتاً این گویای این هست که جمهوری اسلامی ایران امروز به این توانمندی و قدرت سیاسی و نظامی و امنیتی دست پیدا کرده که میتوانه معادلات منطقه‌ای رو دگرگون بکنه. شما در موضوع سوریه شاهد بودید، همه تقریبا کشورها در یک طرف قرار گرفته بودن برای از بین بردن این دولت. پشت سر جبهه تروریسم قرار گرفته بودن و اینجا تنها دولت سوریه بود با حمایت ایران، یک بخش هایی هم که از طرف روس ها این اواخر اومدن به کمک، موفق شدن که جبهه رو کاملا تغییر بدن و نیروهای تکفیری رو اونجا زمینگیر بکنن و بعدا منهدم بکنن. در عراق همین اتفاق تکرار شد. بنابراین نقش ایران و قدرت جمهوری اسلامی امروز بر همگان ثابت شده، واضح هست و میدونن که در هر معادله منطقه‌ای اگر جمهوری اسلامی ایران حضور نداشته باشه، اون اصلا به نتیجه نخواهد رسید. چه معادلات سیاسی، چه معادلات امنیتی، چه معادلات نظامی به خصوص. ایران امروز نقش بی‌بدیل خودش رو در منطقه داره ایفا میکنه و به نظر من اگر شما تروریسم واقعی رو در چهره داعش که همگان بر این موضوع اعتراف دارن ببینید، خب چه کسی داعش را از بین برد؟ چه کسی موفق شد این جرثومه فساد و تباهی رو و خیلی متشکرم آقای مسیح نابود بکنه و از بین ببره.
سپاسگزارم آقای مسیح سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد.
ایران امروز نقش جدی و واقعی خودش رو امروز الحمدلله در منطقه و بلکه در دنیا پیدا کرده و همگان باید به این موضوع اعتراف بکنن.
خیلی متشکرم از شما از تحلیلی که ارائه کردیم و مشارکتتون در بحث تیتر امشب. سپاسگزارم آقای مسعدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق و با شما خداحافظی میکنم. ما کمتر از 30 ثانیه فرصت داشته باشیم. خاطرم از اون اوایلی که داعش شکل گرفته بود، وزیر اسبق امور خارجه آمریکا گفته بود که این داعشی که شکل گرفته بعد دنیا متحد بشه علیهش که بتونن از بین ببرن و این جنگ 20 تا 30 سال طول خواهد کشید. و حالا پرسش مهم اینجاست که چطور جمهوری اسلامی ایران در این مدت چند سال تونست با متحدین خودش این کار رو رقم بزنه. نمیدونم اگر در حد 10-20 ثانیه پاسخ خیلی کوتاه میشه داد.
من به نظرم میرسه پیروزی ایران در این جبهه از دو جنبه است. یکی پیروزی بر یک مجموعه ای که دنیا دنبالش بوده، یکی پیروزی این که امنیت خودش رو ثبات در داخل کشور.
متشکرم. خیلی سپاسگزارم آقای جان. عذرخواهی می‌کنم که فرصت ما رو به پایان هست. کاش که میشد دقایق دیگری در خدمت شما باشیم، اما وقت نیست. سپاسگزارم از شما بینندگان محترم. گوارای وجود همه شما ملت عزیز ایران این پیروزی و گرامی می‌داریم. یاد و خاطره همه شهدای مدافع حرم رو در ایران، عراق، سوریه، افغانستان و پاکستان و همه رزمندگان مقاومت رو در این پیروزی. ممنونم که تیتر امشب رو نگاه کردید. شب بخیر و خدا نگهدار شما.